خدمتتون عرض کردم برنامه یه گفتگوی اقتصادی به صورت زنده از استودیوی شماره 2 رادیو گفتگو تقدیم به شما هممیهنان عزیز و ارجمند میشه.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم، دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی.
به نام یزدان یکتا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی و من دانش پورشفیعی حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز سه‌شنبه دوم آبان ماه 1402 خوش آمد میگم. امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولان درباره نقش تجارت الکترونیک در توسعه کسب و کار و اشتغال آفرینی صحبت بکنیم و به بررسی اون بپردازیم. با ما همراه باشید. شماره پیامک برنامه 30000 1035 و شماره تماس های 2265 2285 و 2786 1035 راه های ارتباطی شما با ما هستند. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. خب همینطور که برنامه رو گوش میکنید و صحبت‌ها و اظهار نظرات کارشناسان رو هم میشنوید، در پرسش پیامکی برنامه امروز هم مشارکت کنید. پرسش پیامکی امروز به نظر شما مهمترین نقش تجارت الکترونیک در توسعه کسب و کار و اشتغال آفرینی چیست؟ 1. کاهش هزینه‌های تولید. 2. ایجاد فرصت‌های شغلی. 3. کاهش واسطه‌گری. شماره گزینه پاسخ مورد نظرتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 30000 1035. خب علاوه بر شماره پیامک 30000 1035 میتونید در کانال رادیو گفتگو در پیام رسان بله هم اونجا مراجعه بکنید و به پرسش پیامکی امروز هم پاسخ بدید. تا لحظاتی دیگر در خدمت شما هستیم با برنامه گفتگوی اقتصادی امروز و بررسی نقش تجارت الکترونیک در توسعه کسب و کار و اشتغال آفرینی.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی ان شاء الله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
سپاسگزارم که برنامه گفتگوی اقتصادی رو میشنوید. در استدیوی برنامه امروز جناب آقای رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، و جناب آقای علیرضا جاوید عربشاهی، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی پایش و مطالعات راهبردی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت حضور دارن. خدمت مهمانان عزیز سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی، چون اینجا که اول اسم آقای الفت نصب رو بالا نوشتم فکر کنم بر اساس حروف الفا بوده آقای الفت نصب.
خواهش میکنم.
خب با شما شروع کنیم.
خواهش میکنم. من عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، مهمان عزیز برنامه و شنوندگان، در خدمتتون هستم.
آقای الفت نصب، وقتی در رابطه با تجارت الکترونیک صحبت میکنیم، آیا هر خریدی که از طریق درگاه‌های اینترنتی انجام میشه یعنی میشه تجارت الکترونیک؟ یعنی فقط موضوعمون بحث تبادلات مثلا معاملاتی، خرید و فروش،
خرید از راه دور به نظر
میاد، یا اینکه نه اصلا بحث تجارت الکترونیک حوزه‌اش خیلی گسترده تر از این حرف است؟
بله حوزه‌اش که گسترده تره، اما بحث خرید اینترنتی همونطور که شما اشاره کردی خریدی هستش که بر بستر فضای مجازی اتفاق میفته. البته یه تعریفی قبل‌تر بود، خریدهای از فضای دور، یعنی حالا پیامکی هم حتی در این بله. دیجیتال می اومد، اما امروز خریدهایی که بر بستر اینترنت اقدام میشه روش بهش میگن خریدهای اینترنتی، و یه بخشی از تجارت الکترونیک بحث خرید و فروش اینترنتی.
آقای عربشاهی، اگر بخوایم یه تعریف جامع‌تری داشته باشیم از تجارت الکترونیک از دیدگاه شما، چی مد نظر هست؟ یعنی زیر چتر تجارت الکترونیک چه مقوله هایی در واقع قرار میگیره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما، خدمت آقای الفت نصب و همه شنوندگان و بینندگانی که بعداً از طریق شبکه‌های مجازی این برنامه رو میبینن. همونطور که آقای الفت نصب فرمودن، تعاریف متفاوت در حوزه تجارت الکترونیکی. از تعاریف مرسوم این هستش که هر گونه تبادل کالا و خدمتی که از طریق بستر اینترنت اتفاق بیفته رو ما بهش میگیم تجارت الکترونیکی.
من فقط یه لحظه اینجا صحبت شما رو نگه دارم، یه احوال پرسی با آقای مجد سروش، کارشناس اقتصادی و کسب و کار بکنم. آقای سروش سلام.
سلام، وقت شما بخیر.
زنده باشید. روی خط تلفنی
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و جناب آقای فتحی از دوستان خوب و متخصص شما هستند و خوشحالم که امروز
صداشون
رو
با صدای شما میشنوم. سپاسگزارم. آقای جاوید عربشاهی در حال صحبت بودن، صحبت ایشون رو میشنویم. شما رو خط تلفنی برنامه بشیم، با شما گفتگو میکنیم. آقای سروش سپاسگزارم. آقای عربشاهی بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بنده هم خدمت آقای سروش عرض سلام دارم، امیدوارم این جلسه جلسه بسیار خوبی برای شنوندگان و مخاطبین برنامه باشه. بله، همونطور که آقای الفت نصب فرمودن، هر گونه تبادل محصول و کالایی که در بستر اینترنت اتفاق بیفته رو ما بشیم کسب و کار الکترونیکی، اما تعاریف متفاوته. یعنی ممکنه بنگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی مختلف تعاریف مختلفی داشته باشن. یه سری از تعاریف میگه که اگر حتی سفارشگیری، بحث مشتری مداری یا تبلیغات هم در بستر الکترونیک اتفاق میفته ولی پرداخت در خارج از بستر الکترونیک باشه، هم به نوعی کسب و کار الکترونیکی گفته میشه. مثل حالا کسب و کار اینترنتی که فرد میاد از طریق پلتفرم و سایت محصول رو انتخاب میکنه، حتی قیمتش رو میبینه، در واقع سفارش میده، محصول ارسال میشه، موقعی که محصول به دست مشتری میرسه از طریق پوز یا از طرق دیگه پرداخت میشه،
مثلا نقدی پرداخت میکنه.
نقدی پرداخت میکنه. تعریف جامع اینه که هر نوع تبادل خدمت و کالایی که به نوعی از طریق فضای اینترنتی داره اتفاق میفته رو ما میتونیم در قالب کسب و کار الکترونیکی،
یعنی هر آن چه که مربوط به حوزه تجارت میشه، یعنی به قول شما تبلیغات، سفارشگیری، ارسال، پرداخت، همه اینها رو میتونیم در قالب تجارت الکترونیکی.
بله، ولی آن چیزی که قابل رصد هست، شاید این دلیلی که حالا الفت نصب فرمودن که حالا در واقع بیشتر تو بستر اینترنت هست، چون طریق اینترنت قابل رصد و پایشه.
درسته.
خیلی از روش ها مثلا تلفنی، مثلا تلفنی خب طرف درخواست میده، سفارشگیری میکنه، ممکنه به نوعی این هم در با اون تعریفی که الفت نصب فرمودن که از راه دور ممکن بله. تلفنی هم از راه دور محسوب بشه.
درسته.
اما آن چیزی که قابل پایشه و ما میتونیم از طریق درگاه‌های IPG، شاپرک و بانک مرکزی رصد بکنیم تراکنش‌ها رو، خب قاعدتاً باید پرداخت در بستر اینترنت باشه یا حداقل سفارشگیری از این طریق اتفاق افتاده.
سپاسگزارم. آیه سروش.
بله.
این در واقع مقدمات رو یه بخشش رو آقای الفت نصب اشاره کردن، یه بخشش هم جاوید عربشاهی. دیگه از مقدمه عبور بکنیم برسیم به شما و اینکه حالا روز کسب و کارهای مجازی، اینترنتی، حالا آنلاین، هرچی که اسمش رو بگذاریم که همه اینها هم هست، چطور ازش؟
تصویر که انجام میدن بین فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات و خدماتی که فناوری اطلاعات ارائه میده برای توسعه دیگر کسب و کارها.
متینه بفرمایید. بله بله.
و در اون قسمت دوم خب خیلی مهم هست این نوع نگاهی که ما باید داشته باشیم. ببینید اگر چین تونست یک صادرکننده بزرگ باشه، نمیتونیم این توفیقش رو، البته در کنار همه بسترهایی که فراهم کرده، نمیتونیم توفیقی که ایجاد شده رو جدا از بحث تجارت الکترونیک و اون پلتفرم بزرگ بی تو بی علی بابایی که ایجاد کردن و شما از هر جایی دسترسی دارید به اینکه چه تولیداتی در این کشور وجود داره، چه توانمندی‌هایی هست، چه رقابتی وجود داره و بین خود واحدهای داخل اونجا رقابت رو می‌بینیم و این بستری هستش که تسهیل می‌کنه تجارت رو و بر اساس فناوری اطلاعات هست. یک نکته‌ای که ما باید اینجا بهش نگاه بکنیم اینه که یک عدم اعتمادی هنوز وجود داره، با اینکه نسبت به سالهای گذشته بسیار این موضوع کاهش پیدا کرده و ما وضعیت خیلی بهتری داریم. یک توی موضوع صادرات ما بسیاری از مجموعه خارجی که صحبت میکنیم با اون بین اون چیزی که دارن
بله.
به عنوان نتیجه تجارت با پارتنرهای ایرانی و اون محصولی که دریافت کردن، وقتی که در فضای برپایی فناوری اطلاعات اون سال انجام شده، یک تفاوتی وجود داره و اون عدم اعتمادی توی این حوزه زیاد تفاوت شده که هزینه های زیادی به تجارت ما تحمیل بشه و افراد نتونن از این ابزار تجارت الکترونیکی که میتونه خیلی تاثیرگذار باشه استفاده کافی و وافی رو کنن. به این یک اصل اقتصادی کالای بد کالای خوب رو از دور خارج میکنه، خدمات بعد هم همینطوره، خدمات از دور خارج میکنه. وقتی که ما با یک عدم اعتماد این توی این حوزه مواجه باشیم، خب این کلیت اقتصاد ما از دست داره.
آقای سروش، عدم اعتماد رو شما نسبت به حوزه تجارت الکترونیک میفرمایید دیگه؟
نه، نسبت به شیوه استفاده از این موضوع.
بسیار.
اگر که ما ساختارهای بی تو بی متعددی سرش رو توی ایران وان بشه و همون با مدل سازی که از مدل‌های خارجی اینقدر وجود داره استفاده بشه، واسه اینکه تاثیرگذاری بکنیم ما توی صادرات و تجارت بین‌المللمون از ابزار آی‌پی‌سی و آی‌تی استفاده بکنیم.
بله.
متوجه مشخصی هیچ وقت نباشه، یه موقع سازمان کلی تجارت اومده یه بخشی از کار رو انجام بده، خب این موضوع دیتا اینتریس اینجا خیلی مهمه و باید با یک سری ابزارهای نظارتی پسیو این موضوع قطعاً برش نظارت بشه تا اون اعتماده ایجاد بشه. ببینید اعتمادم هیچ وقت صد درصد.
من فکر میکنم که مرکز توسعه تجارت الکترونیک میگه من متولی ام. شما متولی هستین توی حوزه؟
یه موضوع اینجاست. یه موضوع
بعد آقای عربشاهی جواب میدن.
هیچ موقع 100% نخواهد شد. به هر حال ما یه کالایی رو که از علی بابا هم می‌خریم، اون فروشنده یا اون عرضه کننده یک سطحی از اعتبار رو وجود داره. این نظام رتبه‌بندی و اعتباردهی میتونه توی این قضیه کمک بکنه، مخصوصا که ما امکان صادرات مواد اولیه و خصوص مواد معدنی رو داریم.
درسته.
و نوع همگن بودن این مواد بسیار مهمه. میشه از آزمایشگاه های بین المللی استفاده کرد، سیستم هایی که این تضمین و ضمانت رو میدن و بعد پایه آی تی ما بتونیم صادراتمون رو گسترده بکنیم.
بسیار خوب. آقای سروش، شما نکاتی که مطرح کردین، من یه برداشتی داشتم از صحبت های شما. به نظرم این گونه اومد که شما تجارت الکترونیکی بازوی کمکی دیدین برای حوزه تجارت، درسته؟
بله، قطعا. البته خود حوزه فناوری اطلاعات هم یک بازار بسیار بزرگ و
بسیار خوب
هست و در دهه گذشته بیشترین رشد رو نسبت به سکتورهای دیگه اقتصاد داشته و بسیار پر اهمیت است. اما کارکرد اون در توسعه سایر کسب و کارها رو ما نباید فراموش بکنیم، ضمن اینکه ما زیرساخت و مثلا مزیت‌های نسبی بسیار زیادی توی دیگر حوزه ها داریم که میتونه توسط بحث فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک به حالت بالفعل در بیاد.
آقای سروش، یه نکته‌ای که وجود داره اینه که من فکر میکنم حالا عزیزان که در استودیو هم حضور دارن این پرسش رو پاسخ بدن. با اتفاقاتی که در بحث فضای مجازی، گسترش حوزه اینترنت و حالا کسب و کارهایی که تو این حوزه دارن کار میکنن و تبادلات تجارت الکترونیک، فکر میکنم که بحث بازوی کمکی رو باید یه مقدار ازش عبور بکنیم و این رو به عنوان یک اصل در نظر بگیریم تو حوزه تجارت. شما موافقین یا اینکه نه؟
قطعا این حوزه تجارت الکترونیک هم یک اصل هست. اما این ببین، ما وقتی که مثلا در مورد حوزه های دیگر اقتصاد صحبت میکنیم، همشون همین حالت دو کار کرده بودن دارن. مثلا حمل و نقل خودش یک بیزینس هست، یک حوزه کسب و کار هست، تعطیل کننده باقی کسب و کارها هم هست. راهسازی همینطوره، حوزه انرژی همینطوره، خودش هم یک کسب و کار هست. ما در حوزه فناوری اطلاعات یک اکسترنالیتی بسیار بسیار بزرگ داریم، ضمن اینکه در کشور ما توی خود همین حوزه هم ظرفیت زیادی وجود داره. خب ما نسبت تعداد مهندسیمون به جمعیت کشور، یعنی سرانه تعداد مهندسمون توی دو سه تا کشور برتر جهان هست و خب هزینه نیروی انسانی در کشور ما بسیار پایین هست. ما میتونیم توی خود حوزه ICT درآمد ارزی بسیار زیادی داشته باشیم، درسته، اگر توجه کافی به این حوزه بشه.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما جناب آقای مجد سروش، کارشناس اقتصاد و کسب و کار. با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم و خوشحالم که
صداتون
رو شنیدم، از
برنامه استفاده می‌کنم. سپاسگزارم. یه فاصله از اتاق فرمان می‌گیریم، برمیگردیم، گفتگو رو ادامه میدیم. خب، سپاسگزارم که گفتگوی اقتصادی رو دنبال میکنید. پرسش پیامکی امروز برنامه ما: به نظر شما مهمترین نقش تجارت الکترونیک در توسعه کسب و کار و اشتغال آفرینی چیست؟ 1. کاهش هزینه های تولید. 2. ایجاد فرصت های شغلی. 3. کاهش واسطه‌گری. شماره گزینه مورد نظرتون رو، شماره پاسخ مورد نظرتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 301035 یا از طریق کانال رادیو گفتگو در پیام رسان بله هم میتونید در این پاسخ‌دهی به پرسش پیامکی مشارکت کنید. یکی از شنوندگان برنامه ما با شماره 0932-0259 شماره 1 رو انتخاب کردند. شماره 0937-46-87 شماره 3، گزینه شماره 3 رو انتخاب کردند. 0991-11-40 شنونده عزیز دیگر ما شماره 2 رو انتخاب کردن برای پاسخ به پرسش پرمیکه امروز. و شنونده دیگر برنامه گفتگوی اقتصادی امروز 0992-66-42 گزینه شماره 2 رو به عنوان پاسخ پرسش پرمیکه امروز انتخاب کرد. خب، شماره پیامک برنامه رو فراموش نکنید، 301035 با ما همراه باشید و به پرسش پیامک امروز هم پاسخ بدید. سپاسگزارم که با ما همراه هستید. آقای الفت نسب در خدمت شما هستیم. آقای سروش نکته‌ای رو اشاره کردن در خصوص اینکه ما تجارت الکترونیک به عنوان یک بازوی کمکی در نظر بگیریم. من نظرم اینی که در واقع خود تجارت الکترونیک الان یک اصله، یعنی دیگه این که الان خیلی از کارهایی که داره انجام میشه خصوصا تو حوزه خدمات الان دیگه اساسش بر از در واقع بر پایه تجارت الکترونیکه.
بله.
و نمیشه این رو نادیده گیره. این رو شما پاسخ بدید. میخوایم که آقای عربشاهی هم بهش بپردازند و در واقع امروز هم پروپیمون اومدن با آمارهای بسیار زیاد انشالله با آمار هم ما رو همراهی کنن.
بله، تو حوزه خرده فروشی آنلاین عددها متاسفانه یه خرده با چیزی که امروز تعریفی که شما کردید یه خرده متفاوته. کسب کارهای آنلاین، حالا من بخش کسب کار آنلاین رو عرض میکنم نه موضوع کل تجارت الکترونیک، بله، امروز نهایتاً
حتی خب عنوان نماینده اتحادیه کشوری کسب کارهای مجازی هم انتظار این هست که این بخش هم بهش
پایین بپرسه. بله، خواهش میکنم. بله، حدوداً 4% از سهم کل خرده فروشی به صورت آنلاین هست. این عدد در کشور همسایه ما که تقریبا شبیه ما هم هست حدوداً 20%، در چین 46%،
کشور همسایه رو میتونید اسمش
ترکیه اش کردن حدوداً 20%، اندونزی 20%، امریکا 16%. عددها عدد بسیار خوبی هست، اما ما چند سال هستش که رو همین 2-2.5-3 نهایتاً 4% رفتیم جلو. علتهای مختلفی داره.
بله،
به نظر من یکی از مهمترین دلایلش عدم اعتماد کافی مردم نسبت به خرید اینترنتی، با توجه به اینکه حالا نماد اعتماد الکترونیکی وجود داره،
دلشون قرص نیست خرید کنن.
بله، به نظرم چون در طول این سالها بابت موضوع فرهنگ سازی خرید اینترنتی، بله، و آموزش های لازمی که باید داده بشه هزینه ای نشده، و چیزی که امروز میبینیم اتفاقی که افتاده صرفا بخش خصوصی بوده در طول نزدیک به 20 سال
یعنی
گذشته.
یعنی اون هزینه بابت اعتماد سازی رو باید بخش خصوصی انجام میداده یا دولت؟
بخش خصوصی انجام داده، دولت هم باید میومده وسط به نظر من، حالا رسانه های مختلف. ضمن این که در همون ابتدای تشکیل نماد اعتماد الکترونیک، من یادم دستور نماد
یا این نماد که حالا معروف تر،
بله، قرار بود شرکت های بیمه بیان و این ریسک خرید فروش اینترنتی رو بیمه بکنن. این هم یک مؤلفه بسیار خوبیه که میتونه کمک کنه، اما متاسفانه نیامدن.
یعنی تا امروز سه‌شنبه دوم آبان ما اتفاق نیفتاد.
نه، شرکت‌های بیمه میگه ما ریسک رو نمیتونیم شناسایی کنیم و نمیتونیم بیمه کنیم، در صورتی که در کشورهای دیگه این اتفاق افتاده. ما هر چقدر این آیتم اعتماد رو بهش بپردازیم، تمرکز کنیم و مردم با اعتماد بیشتری بتونن مراجعه کنن، قطعاً بازار ما هم بزرگتر خواهد بود. تعداد نمادها رو الان عرض میکنم، فکر میکنم بیش از 100,000 کسب کار فقط نماد داره، چند صد هزار کسب کار در شبکه‌های اجتماعی داره فعالیت میکنه، اما این حجم بازار به نظر خیلی کمه.
خیلی بیشتر باید باشه.
بله، عرض کردم ترکیه که شبیه ما هست 20%.
بسیار خوب. آیه عرب شاهی در خدمت شما هستیم.
بله، موضوع بسیار مهمی هستش و موضوعی که قطعاً میتونه این جلسه باب یه موضوعات رو باز کنه، هم برای رسانه ها، هم برای سیاستگزاران، هم برای فعالین کسب و کارها.
بله.
یک آماری رو آقای اولوفر نصر اشاره کردن که حجم خرده فروشی آنلاین ایران به کل خرده فروشی 4%. خب این در واقع آمارها باید رفرنس داشته باشه. خب ما بر اساس آمارهای شاپرک و آمارهای آی پی جی ما صحبت میکنیم.
بله بله.
آن چیزی
آی پی جی رو میشه،
آی پی جی یعنی درگاه پرداخت الکترونیکی.
آها، میخوام مدل فارسیشو بگین که شاید برخی شنوندگان چیز نمیشه.
ببینید، من اول ترندها و روندهای جهانی رو تو این موضوع بگم. ما در دنیا اون چیزی که آقای الفت نصر گفتن درسته، یعنی متوسط خرده فروشی آنلاین نسبت به کل خرده فروشی در دنیا متوسط 20%. یه سری کشورها مثل چین بالاتره، یه سری کشورها مثل ایران و کشورهای دیگه قطعا پایین‌تره. اما نکته‌ای که وجود داره و نکته بسیار امیدوارکننده‌ای در اقتصاد دیجیتال ایران و تجارت الکترونیک این هستش که درسته که متوسط خرده فروشی آنلاین دنیا به کل خرده فروشی جهان 20%، ولی رشد تجارت الکترونیک دنیا 8-9%. یعنی شما ترندها رو که بررسی می‌کنید، این رشد تجارت الکترونیک دنیاست. یعنی هر سال نسبت به سال قبل بین 8-9% داره دنیا رشد میکنه.
از چه سالی این الان
این آمارها؟ از سال 2014 است تا سال 2024. رفرنس هم سایت استاتیستا است، یعنی سایت رسمی.
یعنی هر سال بین 8-9% این رشده،
حجم تجارت الکترونیک داره رشد میکنه.
یعنی حفظ کردین 8-9%.
بله، با یک ترند.
بله،
خوشبختانه آمارهایی که ما داریم که برگرفته از بانک مرکزی و شاپرک هستش، این آماری که الان ما داریم، این آمار 6 ماهه اول، حالا اگر دوربین بتونه بگیره، 6 ماه اول سال 1402 هستش.
بله.
نسبت به 6 ماه اول سال 1401.
داغ داغ هم هست.
بله، اینو تازه منتشر کردیم.
بله.
آمارها نشون میده که ارزش تجارت الکترونیک ایران نسبت به 6 ماه اول 1401 در درگاه شاپرک، یعنی کسب و کارهایی که در واقع نماد دارن و شاپرک دارن، و بانک مرکزی هم ابلاغ کرده که تمام کسایی که میخوان درگاه پرداخت الکترونیکی داشته باشن باید اینماد داشته باشن.
بله بله.
75% رشد ما داشتیم. دوستان میتونن برن تو سایت بانک مرکزی و رویت کنن، یعنی آمارهای رسمی کشور هست. ممکنه ادعی بگن خب اینا بخشش به خاطر اینه که خب قطعا تورم ایجاد شده و یه درصدش بابت تورمه. ما بر این هم در واقع بررسی کردیم که ببینیم آیا تورم تأثیرش در تجارت الکترونیک چند درصد لحاظ شده. ما کل آمار شاپرک رو که صرفا همه آمار شاپرک آی پی جی نیست، پوز هست، در روش مختلف توی شاپرک هست، 41% رشد کرده. یعنی آمار 6 ماه اول 1402 نسبت به آمار 6 ماهه اول 1401 41% رشد کرده. درگاه پرداخت 75% رشد کرده. یعنی حتی ما اگر بخوایم بگیم تورم رو هر دوتا تأثیر گذاشته، باز هم 34% در واقع ما به تفاوت داره. یعنی نشون میده که با حذف تورم از هر دوتا فروش خرده فروشی غیر حوزه تجارت الکترونیکی و سایر حوزه ها، باز هم ما رشد داشتیم. نکته بسیار
مهم اینه شارژ، میدونید شارژ تلفن و اینا.
بله، اونها درصدش بسیار پایینه. در شاپرک برید، سه تا جدول داره سانت بانک مرکزی، تراکنش های شارژ رو نوشته، پوزا رو نوشته و آی پی جی رو نوشته.
نکته بسیار مهم، من اجازه بدید چون نه میدونم من این رو البته می‌خواستم این رو یادآوری بکنم.
من چون می‌خوام اشاره کنم به اون 4 درصدی که میگم. آره اجازه بدید
من این رو می‌خواستم از آقای الفت نسب، هر کجایی که در واقع به آمارهای آقای جاوید عربشاهی نیاز دیدین که واکنش نشون بدید، همون لحظه بفرمایید که اینجا توضیح بدن، چون وقتی عبور می‌کنیم برای شنونده خیلی در واقع نزدیک به ذهن نباشه.
بله، این آمارها خب این ترندهای جهانی سایت رسمی داره نشون میده رشد رو. آمارهای رشد در واقع ما در اینماد هم، این هم باز آمار دقیقیه که ما از طریق خود سامانه اینماد گرفتیم. خوشبختانه ما در 6 ماه اول 1402
بله.
نسبت به آمار 6 ماه اول 1401 45% ما رشد داشتیم. الان که ما با شما صحبت میکنیم ما 183,000 اینماد فعال داریم و بیش از 200,000 اینماد صادر شده، چون بعضی از این نمادها تعلیق میشن به خاطر شکایاتی میشه.
پس این آمار بر اساس 180,000 تاست؟
نه، آمارهای رسمی ما به این آی پی جی که در تصدیق شاپرکه، یعنی ممکنه بعضی از کسب و کارها آی پی جی داشته باشن ولی هنوز این نماد نگرفته باشه. حتی
طبق ابلاغ بانک مرکزی که نماد دارن هم کسب و کار نیستن دیگه قاعدتا. 183,000
بله، 183,000 کسب و کاری که داره این نماد.
نه کسب و کار نیست، حالا دانشگاه هم نماد داره. خیلی از نهادهای دیگه نماد دارن، نهاد دولتی. این بس. کسب و کار نیست.
حالا اونو من خدمتتون عرض می‌کنم. ما یک چیزی داریم تحت عنوان معاملات دولتی.
بسیار.
به عنوان مثال
دستگاه مهمان تلفنی داریم، من یه اول پرسی باهاشون بکنم شما آمارا رو کامل بفهمه. جناب آقای محمد رضا کارگر، مشاور معاون توسعه کارآفرین و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی رو خط تلفنی برنامه هستن. آقای کارگر سلام.
سلام علیکم.
عرض
ادب و احترام دارم خدمت جناب
عالی
مهمانان گرامی و مردم شهر.
سپاسگزارم. آقای جاوید عربشاهی دارن آمارها رو میگن، میخوایم وسطش فاصله نیفته که شنونده ما سردرگم نشه. اگه اجازه میفرمایید این بخش آمارها رو کامل کنن صحبت شما رو بشنویم.
در خدمتم.
سپاسگزارم آقای.
بله، من اشاره خوبی فرمودن آقای افتاد نسب در خصوص معاملاتی که دولت داره انجام میده.
بله بله.
طبق ابلاغ قوه قضاییه تمامی معاملات دولتی
سامانه ستاد
تو سامانه ستاد بله اتفاق بیفته و اونجا در واقع سفارشگیری میشه، پرداختها انجام میشه. طبق آمارها کل در واقع ارزش معاملات الکترونیکی دولت در 6 ماه اول 1402 نسبت به 6 ماه اول 1401 502,000 میلیارد تومان بوده که ما ارزش معاملات دولتی رو در اون 75% لحاظ نکردیم. یعنی ما کل معاملات دولتی رو حذف کردیم از اون. بنابراین اونم اگر در نظر بگیریم 112% ارزش معاملات دولتی بوده، تعداد معاملات اون 17% رشد کرده، تعداد اینماد فعال 45% رشد کرده. گواهی این نکته بسیار مهمیه که گفتید که باید اعتماد باید بیاد تو حوزه تجارت الکترونیک. ما امضاهای الکترونیکی صادر شدهمون هم 86% رشد کرده. یعنی نشون میده که روندها داره به سمتی میره که مردم دارن از طریق امضای الکترونیکی، از طریق درگاه های الکترونیکی، از طریق
امضای الکترونیکی مردم خیلی آنچنان، یعنی شما به نظرم تو آماراتون باید باشه، یعنی بخش حقوقی بیشتر دارن استفاده میکنن و اتفاقا کار بسیار خوبی.